الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. سخن ما در رابطه با نامه مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود، در رابطه با اداره اسلامی شؤون گوناگون مسلمان ها و جامعه اسلامی. در این رابطه مسائل مختلفی مطرح است که بیانگر این است که معارف اهل بیت و قرآن اینها با همدیگر مرتبط است و همه معارف دین یک هدف حقیقی را دنبال می کنند و آن درک اولیه عبودیت خدای متعال و سپس پیاده کردن آن در شؤون گوناگون زندگی و همراه با پیاده کردن آن در شؤون گوناگون زندگی توجه به این که بندگی خدای متعال دارای مراتبی که انسان در فعالیت‌های گوناگونش می‌تواند این مراتب رو طی بکند و این مراتب در این شؤون ظهور پیدا بکنه. لذا علی علیه السلام برای تحقق این عبودیت به مسئله تقوا اشاره فرمودند. تقوا محقق عبودیت خدای متعال است در وجود انسان و در زندگی انسان ها. تقوا دارای مراتبی است. اولین مرتبه تقوا تقوای فکری و اعتقادی است. آنچنان که قرآن کریم می‌فرماید و می‌خواهد انسان‌ها فکرشون اساساً بر اساس تقوا رشد پیدا بکنه، که این مرتبه اول تربیت انسان است. میفهمید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرته یوقنون. و بله اولش حال که الذین یؤمنون بالغیب، این ایمان به غیب مقتضای پرورش صحیح فکری انسان ها، که اگر انسان با یک دیدگاه سطحی هم به خودش و عالم که با آنها مرتبط است توجه بکند، اطمینانی پیدا می کند که خودش و موجوداتی که مانند خودش فقیر هستند به عالم دیگری، به مرتبه دیگری از مراتب هستی که آن مرتبه خصوصیات این عالم رو نداره، که همون فقر باشند، نیاز باشند، تکیه میکنی. این چنین موجود را قرآن کریم اصطلاحاً از آن به غیب مطلق تعبیر میکنند، که در مرتبه اول ذات مقدس الهی است که از دیدگاه های سطحی و حسی غایب است. و از توهمات ذهنی که انسان برای او یک خصوصیاتی محدود مادی تصور بکند غایب است. در چنگال مدرکات حسی و وهمی در نمیاد، بلکه حقیقتی است که با عقل درک می شود و عقل شأنی از شؤون وجود انسانه، که اگر درست هدایت بشه در هر سنی این عقل میتواند محفوظ باشد از آلودگی های فکری مخصوص به خودش. که وقتی انسان ایمان به غیب پیدا کرد، قطعاً ایمان به عالم آخرت هم پیدا میکنه، که انسان و موجودات یک آخری دارند، آخرشون این دنیا نیست، که در همین جا دفن بشوند، در همین جا نیست و نابود بشوند. البته این رو توجه داشته باشیم، دعو قرآن نیست که مباحثش رو به صورت کلاسیکی مسائل عقلی مطرح بکنه، مطالب رو بیان میکنه، مسائل عقلی را که عقل با بکار بستن صحیحش به آنها میرسد رو بیان میکنه، اثبات هم میکنه. اما اینطور نیست که کتاب فلسفی باشه مثلا، یا کتاب تاریخی باشه، بخواد همه مسائل تاریخی را جزئیاتش رو بیان بکنه، سرگرم بکنه انسان رو. نه، میخواد انسان رو راه بندازه در اون مسیر حقیقت. لذا تو همین آیات اول سوره بقره ایمان به عالم آخرت بعد از این میاد و بالآخرت هم یوقن و ایمان به راه رسیدن به سعادت در وسط میاد. والذین یؤمنون بما انزل الیک اما انزل من قبلک، که سه بعد از ابعاد عقیدتی انسان متقین رو اینگونه معرفی میکنه. اولین مرتبه تقوا که از نظر فکری نسبت به درک ارتباط با مبدأ غیبی و از جهت درک ارتباط وجودی با هدف نهایی و از جهت درک این که انسان بخواهد به اون هدف نائل بشود یک راه مطمئنی باید در عالم باشد که همان راه وحی است، انسان که در مرحله تقوای فکری قرار داره باید این مسائل رو اجمالا درک بکنه و در مرحله عمل هم حالت خضوع را در برابر اون مبدأ بخواهد اظهار بکنه. نماز مظهر اظهار خضوع در برابر حق تعالی، که کسی که خضوع فکری کرده باشد در برابر خدای متعال، تقوای فکری در وجودش تحقق پیدا کرده، این حالت اجمالاً برای او خواهد بود که این حالت باید با اموری تقویت بشه. خب در این راستا بحث زیاده، عمدتاً سعی میکنیم انشاءالله مطلبی که در همین رابطه است به طور برحال منظم به عرض برسانیم و راهکارهایی هم که جنبه های تربیتی داره در همین راستا به عرض برسن. حضرت می فرمان که علی مالک اشتر را به تقوا امر می کنن، که این امر به تقوا برای همگانه. این امر به تقوا یه امر به تعبیر علما فقها امر تعبدی نیست، امر ارشادیه به این معنا. به صورت گذرایی دارم عرض میکنم که اگر کسی سیستم فکریش درست سالم کار بکنه و توجه داشته باشه چه رابطه وجودی با خدای متعال داره، عقل او و نفس او او را به چنین مسئله‌ای رهنمون می شود، یعنی درک میکنه که باید نسبت به خدای متعال تقوا را خلاصه مراعات بکنه و تقوا هم در مرتبه اول به این است که در مقام عمل آن چرا که طاعت پروردگار است آن را محور برای کارهاش قرار بده. لذا در دنباله فرمایشش حضرت میفرماید و ایثار طاعته، انسان طاعت پروردگار را برگزیند بر طاعت از هواهای نفسانی، برگزیند بر طاعت از القاعات شیطانی، بر طاعت از وساوس شیطانی. برای اینکه انسان بخواد خودش رو محک بزنه در مقام عمل در مسیر تقوا هست، حضرت ملاکی به انسان نشون میدن ببینه که در هر قدمی آیا طاعت پروردگار متعال را بهش توجه داره یا طاعت از خواسته خودش رو. و خب این عالم صحنه درگیریه، مبارزه بین ظهور و نمود خواسته های خوده که شیطان هم در همین رابطه این خواسته ها رو جلوه میده. خواسته های خود به حسب مقتضای این عالم آزادیه، بدون حد و حصره. چشم میخواد به هر جا که بخوره دنبال بشه لذت ببره، گوش میخواد هر صدایی را بشنوه، این هواها، این تمایلات که عرض کردیم طبق تربیت قرآنی اصل این هواها و این خواسته ها مطلوب خدا، منتها چگونه اینها پیاده بشه این هم خدای متعال و اولیایش دستور دادن. اصل این خواسته ها به خواسته تکوینی خدای متعال در وجود انسان نهاده شده و جهت دهی اینها به خواسته تشریعی خدای متعال مقرر شده. خدای متعال دو خواسته داره، اینا رو به صورت گذرایی عرض میکنم که بحث علمیه. خب بعضی دوستان که تحقیقات علمی هم زیربنایی مباحث اخلاقی و اینها هم دارن توجه داشته باشن. خواسته تکوینی خدای متعال اون چیزیست که عالم را بر آن آفریده، انسان را اونگونه آفریده. خب این نمیشه دگرگونش هم کرد، چشم فقط باید ببینی دیگه، نمیشه نبرد. میتونه چشم بشنبه؟ بله. چشم از دیدن لذت میبره، میتونه بهش بگیم که آه لذت نبر؟ اینها چیزهایی که هست، اینها خواسته تکوینی خدای متعاله، خدا ایجاد کرده، منتها اراده هم در انسان خدا ایجاد کرده. میتونیم ما اراده نداشته باشیم؟ بله؟ نه، ما نمیتوانیم اراده نداشته باشیم، مجبوریم به این که با اراده کار بکنی. اگه کسی تو این شک داره به حال بفرمایید. این هم مسئله تکوینیه، انسان آزاد آفریده شده به این صورت که با اراده کارهاشو انجام بده، نه آزاد مطلقا. آزاد مطلق از تحت نظام اصلا معنا نمیره، کسی حرف بزنه بیعقله. نه، آزادی انسان یه حد و حصری داره، در همون حد نظام تکوینه که اعمالش رو با اراده انجام بده، منتها چون برای عبودیت حق تعالی آفریده شده است، خدای متعال به انسان فرموده است که اگر بخواهی این ارادت را بر این اساس تنظیم بکن، اگر تنظیم بکنی به این نتایج میرسی. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، از این دوره هم خارج نیست، یا ایمان به خدا یا کفر، بقیهش هم حد وسط بین ایمان و کفره. نفاقهای اعتقادی همان کفر است در تحت پوشش اسلام، نفاقهای عملی ایمان ضعیف است. به هر حال حالا اینها در بحث ها گفته میشه و انشالله اون مقایش هم که روشن نباشه روشن میشه. اجمالا برای اینکه انسان بداند در زندگی عملی خلاصه مسیر بندگی خدای متعال را انتخاب کرده است، بعد ببینه که طاعت پروردگار متعال را بر طاعت از هوای نفس ترجیح میده یا نه. علی علیه السلام اینطوری به ما ملاک میدهند. خب خدای متعال هم در هر قدمی حرکت و سکونی حقوقی را بر عهده انسان گذارده است. به فرموده امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقیه فرموده است که انسان هر حرکتی و هر سکونی که داره یک تکلیفی داره، منتها این تکلیف ها از آسان به سخت کم کم تکامل پیدا میکنه. در مراحل اول در زمان در حال بلوغ انسان خیلی انس پیدا نکرده با عبودیت خدای متعال، یه تکالیف آسانی خدا معین کرده، تکالیف کمی خدای متعال معین کرده و دستوراتی هم طبق آن داده که ما دقت بکنیم، بزرگترها دقت بکنن که اون کسانی که در این سنین قرار میگیرند هم رشد فکری پیدا بکنند و مطابق رشد فکری اون دستوراتی را که به آسانی میتوان انجام داد برای اونها بیان بکنند. چون گاهی انسان توجه نداشته باشه همون طرز فکر خودش رو که در خلاصه سنین بزرگتری داره اعمال رو به هر حال انجام میده به هر صورت باشه، میخواد همونطوری به بچه هم بگه، با اینکه راهکار هست در شرع مقدس، راهکارهایی نسبت به انجام اعمال عبادی، نسبت به ارتباطات مالی با دیگران در حال هست که گاهی انسان آگاهی نداره خودشو در مزیقه می اندازن. فرموده از رسول خدا صلوات الله علیه و آله بعثت علی سمحت سهله، من بر دین آسان سبک خلاصه مبعوث شده ام. منتها باید بدانیم هر طاعتی چه شرایطی داره. در یک زمان به هر حال کسی فوت کرده بود، حالا مرض خاصی داشت، در اصل ناآگاهی نرفتن تعلیم نسبت به دستورات، این بنده خدا را غسلش دادن،
دیگه این تیکه تیکه شد، متلاشی شد بدنش. آمدن سوال کردن، بعد از کار انجام شده اومدن سوال کردن از یکی از ائمه. حضرت همون اصلا لازم نبود شما غسلش بدی، باید تیممش میدادی. بعد مسئله آگاهی نسبت به مسائل دین رو فرمودن که در اثر ناآگاهی انسان به چه کارهایی به حال مبتلا میشه. بعضی ها در اثر صفای باطن میخواهند طاعت خدا را ترجیح بدهند، اما نمیدونن این طاعت خدا چیست. پس از اینجا ما این نکته را استفاده میکنیم برای پیاده کردن این فرمان نورانی علی علیه السلام در جامعه و در زندگی فردی. ما باید ببینیم اولا طاعت خدای متعال چیه. لذا این همه ترغیب شده است به اینکه ما بریم علم دین بیاموزیم و به هر حال بزرگان ما، فقهای ما سالها زحمت میکشند، نیابت از ما میکنند، میرن دستورات دین را فرا میگیرند، با اجتهادشون روایات گوناگون رو به هر حال اجتهاد میکنند و این دستورات رو در اختیار ما به صورت آسان فارسی میگذارند. ما هم غفلت میکنیم از مطالعه این دستورات، از مراجعه به کارشناس که گاهی که این مطالب برامون مفهوم نیست مفهوم بشه. البته نکته دیگری که در این رابطه هست این است که انسان در صحنه عمل که بخواهد طاعت خدای متعال را برگزیند بر طاعت هواهای نفسانی سخته، اما توجه به مزایای طاعت موجب میشه که این سختی یه مقداری آسان بشه. مانند فعالیت‌های دنیایی، فعالیت‌های فنی، به هر حال سخت دیگه. انسان بخواد یک سر یک کارخانه کار بکنه، باید توجه داشته باشه که رمز و رموز این کارخانه و به کار بستن و استفادهش چیه. خب تلاش علمی، تلاش جسمانی لازم داره. نسبت به طاعت همین چنینه. در مراحل اولیه یک سختی داره، منتها توجه به مزایایی که برای طاعت فرموده اند این محرک خوبی است که نفس رو ما انجام طاعت براش چکار بکنیم آسان بشه. لذا در قرآن کریم ملاحظه میکنیم چه ثمراتی را برای کارهای خوب برای ما معین کرده، وعده داده. توجه به این وعده ها، اطمینان به این وعده ها یکی از شرایط ایمانه، یکی از زمینه های رشد فکریه که انسان باور داشته باشد که آن چرا که خدای متعال و اولیایش فرمودند بر انجام این کارهای خوب مترتب می شود حقه، حتما مترتب می شه. صلوات بلند خواهد الله پس این نکات که عرض می کنم زمینه های تربیتیه، این که انسان طاعت را بر غیر طاعت خلاصه ترجیح بدیم. لذا میبینیم بعضی از علمای ما رضوان الله علیهم روایاتی که ثواب اعمال را خلاصه بیان کرده اند و روایاتی که عقاب اعمال را بیان کرده اند جمع‌آوری کردن. مرحوم صدوق یک کتاب داره به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه هم شده. این برای بیان همینه که ما جامعه ایمانی برای اینکه ترغیب بشه بر انجام خوبی ها این آثار خلاصه مترتب میشه. البته ما باید توجه داشته باشیم همش در تعلیماتمون و ترغیب دیگران به گونه ای مطرح نکنیم که ما از خدا طلبکاریم، این رو هم باید توجه داشته باشیم. هیچگاه ما نسبت به خدای متعال طلبکار نیستیم، اما خدای متعال به جهت رحمت واسعه هست، به جهت الطاف هست، این عنایات را بعد از تبعیت صحیح از دستوراتش به بندگانش میکنه. و برای این که این نکته دیگه است، انسان ترغیب بیشتری به انجام طاعات برش بیاد، توجه به عنایات خدای متعال در این عالم نسبت به خودش بکنه، این توجه تمایل انسان را به ارتباط با خدای متعال بیشتر میکنه. لذا خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام میخواهد که ای موسی مرا دوست بدار و دوستی مرا در قلب بندگانم بینداز. از میکنه چگونه خدای متعال میفهمد که نعمتهای مرا به رخ ایشان بکشان. این توجه بده هر چه تو این عالم هست از کمالات، نه از نواقص، نه از شرور، از کمالات به خدای متعال ربط داره، خدا عنایت کرده. همین مسائل رو میتواند هر کسی در حد فهم خودش بفهمه، منتها باید ما همواره در جهت رشد فکری باشیم، سطحی به اشیا نگاه نکنیم. ربط موجودات رو به خدای متعال همواره برای توجه داشته باشیم تا این محبت خدای متعال در دل ما بیشتر بشوند، تا در اثر این محبت ما طاعت خدای متعال را برگزینیم. که خدایی که این همه به ما مهربانی میکنه، خب سزاوار نیست آدم در شبانه روز نیم ساعت وقت بذاره برای اظهار خضوع با خودش. ما اگر نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا رو به طور صحیح در حد انجام واجباتش بخوایم انجام بدیم، نیم ساعت بیشتر نمیشه، کلشو که جمع بکنیم. اما خب این نفس گاهی زیبار نمیره، سختشه، دلا بشه در برابر خلاصه معبودش، حاضره پیش هر کس و ناکسی خموراز بشه، چابلوسی بکنه، همش بیهوده در اثر کم شخصیتی، در اثر کم فکری که حالا این شخص چه رابطه ای داره در وجود من، چه نقشی داره در زندگانی من، من خیال میکنم فلان شخصیت نقش خیلی عجیبی داره، از نقش خدا غافل میشم، لذا در برابر این خضوع میکنم اما در برابر خدا نه. با اینکه اگر واقعا به همین دقایق محدود در برابر خدای متعال من خضوع بکنم، خدا کاری میکنه که دیگران لااقل وظیفه خودشون رو درست در رابطه با من انجام بدن. خدا میفهمیده است بالتر میشه ها. کسی که در برابر من خضوع بکند کم کم موجب میشود سایر اشیا در برابر او خضوع بکنند. نه مراحل بالاترشه، مراحل پایینترش اینه که انسان یک خضوع اطاعت در حد لازم نسبت به خدای متعال داشته باشه، این رو امتحان بکنه. اگر ندیدیم روابطمون صحیح شد، فرمودن کسی که رابطه خودش رو با خدای متعال اصلاح بکنه، خدای متعال رابطه دیگران رو با او اصلاح میکنه. اصلاح رابطه انسان با دیگران در یه حد ضروری تحقق پیدا میکنه. بله، لذا در ادامه حضرت میفهمن که اونجایی که زیاد مطلبی نداره سریع رد میشم که اونجایی که مطلب داره بیشتر توضیح داده بشه. و اتباع ما عمل بهی فی کتابه من فرائضهی و سننه. انسان اگر بخواهد طاعت پروردگار را برگزیند بر فرمان نفسش، خواهش های نفسانیش، فهمد که باید تبعیت از آنچه که در قرآن فرموده است بکنه. خب محور اصلی اطاعت از خدای متعال قرآن دیگه، که معجزه خالده پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد.
که در این کتاب سفارش به رجوع به پیامبر هم شده است، که کلمات پیامبر در کنار کلمات خدا باید گزارده بشه تا کلمات خدای متعال روشن بشه، واضح تر بشه. یک روشنایی اولیه داره قرآن، و هازا بیان للناس، بیان و نور یعنی روشنایی اولیه. لکن این روشنایی اولیه کافی نیست، لازمه اما کافی نیست، باید بیشتر روشن بشه. میفهمند که باید در دو آیه در قرآن کریم، در سوره نحل آیه 44 و 64 بیان میکند که ما این قرآن رو فرستادیم به سوی مردم، به قلب تو، تا اینکه تو ای پیامبر بیان بکنی برای ایشان آنچه را که برای ایشان نازل شده. ما انزلنا علیک الذکر الا لتبین لهم ما نزل علیک الیهم. حالا آیه رو بخونم که اشتباه نخونم. آیه 44ش اینه: و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. آیه 64 به صورت نفی و اثبات: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. فهمید که اصلا ما کتاب رو نفرستادیم مگر اینکه تو بیان بکنی، یعنی بیان پیامبر بعد در کنار قرآن باشه. از اینجا استفاده میکنیم. اگر کسی به زبان بگه حسبنا کتاب الله، آیا واقعا این حرف صحیحه؟ خود قرآن میگه نه، خود قرآن تو دهنش میزنه، میگه تو قرآن رو قبول نداری. این حسبنا کتاب الله در برابر کلام پیامبر دیگه، که پیامبر در اواخر عمر شریفشون فرمود دوات و قلم بیارین، برای اینکه حقیقت قرآن بیان نشه گفتن هست بران کتاب الله، ادهی نفهم هم تبعیت کردن. این همه 23 سال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خون دل خود تا به ادهی بفهمانن، ادهی اینا همین سطحی مثل خود این گوینده. در حد درک بچگانه بوده، سطحی فهم. اسلام خواسته که ما عمیق فهم باشیم، قرآن رو که میخونیم با دقت بخونیم. لذا همین گوینده وقتی که پیامبر صلوات الله علیه و آله رحلت میکنن میگه نه پیامبر نمرده، هر کس که بگه پیغمبر مرده من با این شمشیر خلاصه گردنشو میزنم. دیگه نه خیلی داره سرصدا میکنه، حرف باطلی، قرآن گفته انک میتون و انهم میتون، تو هم میمیری ای پیامبر. رفیقش آمد بهش گفت که نه بابا اینطور نیست، کم کم گفت نه پس پیغمبر مرد. اون وقت نیا کنید جبهه گیری ها چجوریه، یک جا میگه نعوذ بالله پیامبر مرض بر او غلبه کرده داره هذیان میگه، یک جا میگه پیامبر نمرد. آخ طرفدارانش اونها هم سطحی فهمن، نسبت به مقام پیامبر چی اینها قائل هستن، این تعبیراتی که قرآن نسبت به بیان مقام پیامبر داره. اگر شما پیامبر رو زنده میدانید پس احترامش رو داشته باشید، اگر زنده نمیدانید پس اینکه صداتون در کنار بدن پیامبر بلند نشه چیه؟ خیلی عجیبه. بچه هم به این حرف ها میخنده. خب زیاد حاشیه ندی، تو متن هستیم. ما فرموده است علی علیه السلام کتاب رو محور خودتون قرار بدید، اختلافات حل میشه. واقعا رجوع به کتاب بکنید، با دید واقعی رجوع بکنی. کتاب فرموده است در دو آیه به طور صریح باید بیان پیامبر باشه، در آیات دیگر فرموده است آنچه که رسول میفرماید اطاعت بکنید، آنچه که نهی میکنه دوری کنید. در بیانات متواتر فرموده است شما سراغ اهل بیت من بروید، از اهل بیت من تبعیت بکنید، از جبت و طاغوت دوری کنید. خب همه اینها بیانگر این است که ما باید دقیقاً قرآنی باشیم. اگر دقیقاً قرآنی باشیم حتماً اهل بیتی هم هستیم، منتها باید مفاهیم قرآن رو درست فرا گیره اونطور که قرآن مطرح میکنه و اونطور که اهل بیت علیهم السلام قرآن رو برای ما بیان میکنن. قرآن ما را به اهل بیت علیهم السلام ارجاع میده، این آخرین کلام. اهل بیت علیهم السلام هم ما را به قرآن ارجاع میدن. از این جهت این نتیجه رو ما میگیریم که ما مسلمین و شیعیان باید ارتباط همیشگی با قرآن و بیانات اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم. ارتباط کم موقت فایده نداره. انسان مسئول نمیشه از لغزش های فکری و عملی. لذا فرمودن که سزاوار نیست مؤمنین هفته‌ای بگذرد و جمعه‌ای از ایشان که مجلس بیانات معارف ما را شرکت نکنه. این یه نکته. نکته آخر این که فرموده است در مجلسی که من به آن اطمینان داشته باشم شرکت بکنم، حالا نمیدونم فرمایش کدوم یک از ائمه است، این شرکت در مجلسی که به آن به گفتار در آن اطمینان داشته باشم که این گفتار مورد رضای خدا و اولیایش هست، از عبادت یک سال بهتره. پس ما سعی کنیم که ارتباطمون رو همواره با کتاب الهی حفظ کنیم، با اهل بیت عصمت طاهره علیهم السلام حفظ کنیم، مثل کسانی نباشیم که به هر حال به حسب ظاهر گفتن ما از قرآن تبعیت میکنیم اما خواننده قرآن را سنگ زده. شمشیر در برابر قرآن حقیقی کشیدن، عالم اسلام هنوز نسبت به این ضایعات داره صدمه می‌بینه. اینها در اثر درست برخورد نکردن با قرآن، درست برخورد نکردن با اهل قرآن بوده اند. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
عمري تعارضني بصالته صوتي چشم تماشا نداده مرا، اگرچه چشم تماشا نداده ای غایب از نظر به خیال تو سوختی، ای شام عشق کی سفری میشوی که ما در آرزوی صبح زوال تو سوختیم، در آرزوی صبح زوال تو سوختیم. چندی به گفتگوی فراق تو ساختیم، عمری عمری به آرزوی وصال تو
رسول.
مهدی آمن فدای چشمان مهدی آمن فدای چشمان به فدای دو چشم گریان مهدی ها بی تو دل به جان آمد دل به دست زبان آمد مهدی ها هجر تو گلوگیر است دل ز عمره بدون تو سیر است هیچ دانی که از غمت چونم خون شده از غمت دل خونم با نگاهی نمیخری ما را کربلایی نمیبری ما را حالیا ای شعار آشورا الاجل تک سوار آشورا تا برایم زبستان گویی قصه زهر کربلا گویی قصه زهر روز آشورا قصه سینه سوز آشورا قصه عاشقان بیانتا سینه زرخان مزد و بیخربا قصه میهمانی گلها چهره ارغوانی گلها الحمدلله دیگه وسطش نیازه به روز خانی ندار لایش گلگه نمیدونم آقا باید تصدیق کنه میگن بیزوز چهار تا بچه رب هشتا بیشتر بر نگر همیشه گفتم خدا کنه راضی نبود قصه یک جوان مهپاره هیکلی چاک چاک و صد پاره قصه ای گو که بی بدل باشد شرح احلام نل اصل باشد قصه لاله و سم اصفهان 13 ساله و سم اصفهان قصه کودک شهید حسن ناله های آخرین قسمت امید حسن همون آقایی که بدنش با بدن عموجانش ممزود شد قصه مشک خالی سقام قصه خسته حالی سقام قصه شرح ساقی تفلان ناله های عمو انال اتشار قصه تیرو هنجر از خر روی نیزه زدن سر از خر قصه یار قضار شهدائی قصه سجده ای سماشایی قصه یک لب سرج خورده قصه خوهر کتر کتک خورده خوهر خسته و کتک برده قصه دست و پا زدن برگو قصه نیزه و دهن برگو دسته آتش و خیام حسین، قصه آخرین کلام حسین، قصه مرکب بدون سوار، قصه آن غروب و گرد و غبار، قصه از اسیری زینب، از اسیری و پیری زینب. آقا بگو برا قصه ناله های یک مادر، ایکری پاره پاره و بیسه، قصه بوریا و یک خواهر، قصه ساربان و انگشتر، قصه ازدهام نامحرم، قصه موی خاکی و درهم، قصه گودکان قش کرده مرملی بی حجاب و بی پرده، با من بگو ای بی کفن سینه شکسته ارباب، آرامش سینه های خسته ارباب، وای از دل خواهر غریبت میدی بر سینه تو شعر نشسته ارباب، از اومدن زلجنا برات نمیگه اما به تو از رفتن به زلجنا، نگاه کن زلجنا سرازیر داره میاد، پشت سرش یه وجدن و بچه دارن میاد، با من نگاه کن دستار و سرشونه، بدن آئر و نرباط گودال افتاده، خدا کنه مستقیم بالا بدن حسین نره، همه فریاد بزنیم یا حسین.